پس دست برداره. این قابل قبول نیست در این منطقه. آمریکا هم البته دفاع میکنه از اونها، حمایت میکنه. طبیعت آمریکا اینه، در همه قضایا طرف ظالم را میگیره، طرف اون چهره بد را میگیرد. این طبیعت اونهاست. اینجا هم همون جور عمل میکنن، ولیکن ضربه خواهند خورد، شکست خواهند خورد، لا جنجال درست خواهند کرد که ایران در کار یمن دخالت کرد. بله این دخالته. این که ما نشستیم اینجا دو کلمه حرف میزنیم، این میشه دخالت. هواپیماها جنایتکارشون آسمان یمن رو ناامن کردن، اون دخالت نیست. بهانه‌های ابلهانه برای دخالتی رو اونها برای خودشون جور میکنن. این بهانه‌ها نه از لحاظ منطق بین المللی قابل قبوله، نه ملت‌ها میپذیرن و نه خدا میپذیره. بنابراین اونچه که لازمه همینه، بایستی اینها هر چه زودتر دست از این جنایت و فاجعه باری بردارن. ملت یمن یه ملت بزرگی است، ملت کهنی است، ملت دیری نیست، هزارون سال سابقه دارد. ملت این ظرفیت را دارد، این توانایی رو دارد که بنشیند برای خودش تکلیف دولت رو معین بکنه. البته کسانی سعی کردن خلأ قدرت ایجاد کنن، جنجال درست کنن. مسائلی رو در لیبی متاسفانه پیش آمده که بسیار وضعیت بد و رقتباری امروز در لیبی هست. میخواستن همین اوضاع رو در یمن به وجود بیارن، خوشبختانه نتوانستن. اونهای مؤمن، جوانهای علاقمند و معتدین به منهاج امیرالمؤمنین علیه السلام توانستن بیستن در مقابل اینها. شیعه و سنی و شافعی و زیدی و حنفی و همه جورشون ایستادن در مقابل هجمه دشمن و انشالله پیروز خواهند شد و پیروزی متعلق به ملت هاست.
عرض سلام مجدد خدمت شما شنید. برمیگردیم به ادامه بحث امروز با حضور دو کارشناس محترم، جناب آقای دکتر صدرالحسینی و جناب آقای دکتر آجرلو. خب آقای دکتر آجرلو، بیاین بحث الجزایر یه مقداری در واقع کنکاف داشته باشیم نسبت بهش. فکر میکنید توی این تغییر و تحولاتی که در کشور الجزایر رخ داد چه کشورهایی بیشتر نقش داشتن؟
در مورد این که خب بخش بازمش خود مردم الجزایر بودن و بخشش هم بیرونی بود، یعنی اصولا تک سطحی دیدن و یک بودی دیدن مسائلی مقداری تحلیل و دوچار ضعف میکنه. اما تو بود بیرونیش، خب الجزایر کشوری بوده که سالهای سال تلاش کرده در یک روشی اتخاذ کنه که هم با غرب روابط داشته باشه، هم روابط خودش رو با شرق و محور مقاومت و گروه های مختلف یک روابط تنظیم شده ای داشته باشه. این حرکت الجزایر و بالاخره شخص آقای بوتفلقه در این حرکت همچین باب میل خیلی از کشور غربی نبود و حتی کشورهای منطقه عربی، چون الجزایر رابطهشو در مورد سوریه حفظ کرد، خیلی از مسائلی که میتونست، البته رابطش هم با کشورهای عربی خوب بود، سعی کرده بود در یک خط میانه در جهان عرب حرکت کنه و سالهای سال این استراتژی رو پیش بده. اما چه فضایی ایجاد شد که بتونن این با الجزایری مسئله آقای بوتفلقه؟ خب آقای بوتفلقه چندین سال دچار مریضی شد شده بودن، نهادها و اشخاصی که در قدرت بودن میخواستن در قاب پشت سر بوتفلقه حاکمیت خودشون و دوام قدرت خودشون رو حفظ کنن. اما واقعیت هم اینه که بالاخره مشکلات اقتصادی، تعیین‌های اقتصادی، هر کشوری نیاز به رهبر داره، رهبری که در صحنه باشه. و الجزایر در چند سال اخیر با فقدان یک رهبر مقتدر و یک رهبری مخصوصا برای کشوری مثل الجزایر که واقعیتش در شمال آفریقا جزء هم جمعیت و هم از لحاظ وسعتی کشور مهمیه، ژئوپلیتیک موثری داره، و اینکه این نبود یک رهبر و فقدان یک رهبر و اون سیاستی که مردم الجزایرمون قاعدتا میپسندن، حرکت در مرز میان که بتونه هم منافع ملیشون رو تامین کنه، هم منافع ارزشیشون و ایدئولوژیکشون رو حفظ کنه، دیگر نبود با شخص تفلقه. حالا این فضایی رو داده به بعضی از قدرت‌های منطقه که بعضی از بتونن تلاشی بکنن که وضعیت چیزو در این فضایی که بالاخره به یک وضعیت شده که الان یک خلأ ایجاد شده، ببینن بعض از اهداف خودشون رو پیش ببرن.
خب آقای عربستان کجای ماجرا است؟
خب قطعا عربستان هم الان تو این فضا داره تلاش میکنه، یعنی عنوان نماینده قوی، کسی که خودش رهبر جهان عرب میدونه، تلاش میکنه که در تحولات الجزایر نقش اون چیزی که به نظر من سعودی‌ها زیاد بهش توجه ندارن تو بحث
کجا، یعنی تو حفظ آقای بوتفلیقه یا
نه 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 اصلا آقای بوتفلیقه و جریانی که رأس کار الجزایر هستش اصلا هیچ سازگاری ندارن با جریان آقای با عربستان سعودی. چرا؟ چون جریانی هستن اگرچه سکولار هستن، اگرچه چپ هستن، اگرچه ملی‌گرا هستن، اما مش و جهتگیری عربستان سعودی رو خلاف منافع جهان عرب میدونن. ما تو وقایع مختلف، تو بحث سوریه ما شاهد این بودیم، تو بحث یمن شاهدش بودیم. اینکه موضع‌گیری الجزایر یک موضع‌گیری عربی بوده، یک موضع‌گیری بوده که ثبات‌زا بوده، عربستان سعودی به دنبال تغییره، به دنبال اینه که یک کسی رو از اسلاف خودش بیاره در الجزایر حاکم کنه. و گفتم چون شرایط در این به این سمت رفت که یک خلای قدرت ایجاد شده، آن عربستان سعودی به شدت به دنباله. یعنی من نمیتونم بگم عربستان سعودی در الجزایر تاثیر گذارد، اما به شدت با استراتژی قدیمی خودش، یعنی با استراتژی به قول عرب استراتژی مال با پول دادن، در تلاش در الجزایر جایگاهی برای خودش پیدا کنه. و به نظر من میاد که این فضا در الجزایر به دلیل بعضی از ساختارها و اون ویژگی‌های ارشی الجزایر یه مقدار برای عربستان سعودی مشکله.
کاملا ممنون، متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، عرضم به حضورتون که در رابطه با الجزایر یه مقداری تفاوتی وجود داره تا کشوری مثل سودان. نمیدونم حضرت عالی با الجزایری تا حالا برخورد داشتید یا نه. واقعا درصد زیادی از مردم الجزایر از یک سواد بسیار خوبی برخوردار هستن. این خیلی نکته، یعنی یک ویژگیه برای یک کشور اسلامیه که تا این حد تونستن در واقع جایگاه حالا بگیم علمی خودشون رو ارتقا بدن. خب طبیعتا خواسته های این تیپ افراد خواسته های یک کشور دیگه مثلا مثل سایر دیگه شاید متفاوت بشه. اینها تو شعارهاشون منوس بود، یعنی تو اون تظاهراتشون، تو اون خواسته هاشون علاوه بر اون مسائلی که اعلام می‌کردن که بیشتر برمیگشت به ناکامدی و علیل بودن دولت، یه چیزایی هم فراتر از این رو می‌خواستن، بحث در واقع ظهور دموکراسی و استفاده از سازوکارهای اون رو هم در شعارهایی که مردمان کاملا ملموس بود. حالا ما توی میون یک مسئله که داریم این نقش و دخالت کشورهای خارجی توی این قضیه است که حالا نقش فرانسه رو میگن خیلی برنده توی این تحولات. من خواستم حضرت علی رو در این خصوص در واقع خواهش بکنم تحلیلتون راجع به نقش فرانسه، نقش امریکا و به خصوص عربستان سعودی توی این تحولات بدونیم و اینکه واقعا کجا خواهد رفت، یعنی این و این حرکت. حالا طبق اون اعلام که گفتن تو دو سه ماه دیگه انتخابات قرار برگزار بشه، اون کسی که قرار از صندوق بیاد بیرون بیشتر کدوم طیف در واقع تمایل داره؟
تشکر میکنم خدمتتون. عرض کنم اگر اجازه بفرمایید، چون شما هم از این از این منظر وارد بحث الجزایر شدید، مردم هم اونجا هستن. چون ما در هر حوزه جغرافیایی یکی از پارامترها و مؤلفه‌های اصلی تحلیلمون مردم هم اونجا هستن. خب جغرافیا رو آقای دکتر فرمودن، من میخوام اینطور خدمتتون کنم که مردم الجزایر یک مردمی هستند که سابقه مقابله با استعمار فرانسه رو دارن، یعنی یک مردم بسیار روشن ضمیری هستن، یک مردمی هستن که همین الان اقلیت حاضر در کشور فرانسه رو الجزایری ها تشکیل میدن. این ارتباطات بسیار بسیار گسترده امروز هم بین الجزایر و اروپا وجود داره. بنابراین بر این اساس باید خدمتون عرض کنم که الجزایر برای همه کشورهای اروپایی بسیار اهمیت داره، به جز این که در جایگاه بی اسلامی در جهان اسلام و عرب هم اهمیت داره. بنابراین جایگاه الجزایر یک جایگاه بسیار ویژه است و از این بعد باید دقت لازم صورت بگیره. و همطور که جناب عالی فرمودید، امروز بازیگران متعددی برای رسیدن به اهداف خودشون نگاه ویژه‌ای به الجزایر دارن. خب فرانسه بهترین و بیشترین ارتباط رو در بین همه کشورهای جهان با الجزایر داشت. آقای بوتفلیقه نباید فراموش بکنیم که نوع برخوردش با بسیاری از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با دیگر سران عرب بسیار متفاوت بود. نباید تا این نکته رو فراموش بکنیم که یک در حقیقت رابطه نزدیکی بین ما و الجزایری ها هم وجود داره. اقدامات الجزایر در فای مقدس، پذیرفتن انقلاب اسلامی، همه اینها در حقیقت اون علاقه ملت انقلابی ایران رو با مردم الجزایر میتواند برای
چون قضا برای الجزایری هم قابل
کاملا
لمس بود.
قابل حتما شما خاطرتون هست، شاید آقای دکتر خاطرشون نباشه به خاطر شرایط سنیش، اولین فیلم های انقلابی بعد پیروزی انقلاب اسلام، نبرد الجزایر، انقلاب جزایر، یا موضوعاتی بود که ما در همون ماهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاقه اون رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت کتابی که در خصوص انقلاب الجزایر نوشته شده بود برای ما های که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی بودیم بسیار مهم بود، مطالعه می کردیم و بنابراین بر این اساس میخوام خدمت عرض کنم که ما در موضوع الجزایر هم بسیار حساس باشیم. ما اگر مسئله الجزایر جز دستور کار دستگاه دیپلماسی ما نباشد، ما یکی از حامیان اسلامی و عربی خودمون رو در منطقه از دست خواهیم داد.
آفرین.
این نکته مهمه. اما جناب عالی با صراحت فرمودید که چه اتفاقی خواهد افتاد. من خیلی امیدوار نیستم که قولهایی که داده شده در ارتباط با موضوع برگزاری انتخابات اونجا عملی بشه.
یعنی سر موعد مقرر.
سر موعد مقرر. به نظرم میاد که قدرت‌های فرامنطقه‌ای و عربستان سعی و تلاش میکند که هر چقدر اونجا نابسامانی باشه، هر چقدر که بی‌دولتی باشد، میتواند از این فضا بیشتر بهره بره و پس از اون با یک مدیریت در حقیقت دلاری بیاد و صحنه گردان قضیه شه و سعی بکنه که الجزایر رو در کنفرانس های اعلامی و عربی به سمسوی خوش ببره. و در یک جمله پایانی میخوام خدمتون عرض کنم به دلیل شکست متعددی که سعودی ها در منطقه غرب آسیا خوردن، من تصورم این هست که زمین بازی رو در مقابل مقاومت عوض کن و در شمال آفریقا فعالیت میکنه.
آقای اکتوی بمان، آخرین سوال، نمیدونم آقای کدومی که از بزرگان این رشم اتحادیه آفریقا هشدار داده بود به مقامات نظامی سودان که اگه تا 15 روز وضعیت رو مشخص نکنن سودان رو از اتحادیه آفریقا اخراج میکنه. این تهدید تا چند روز جدیه به عنوان آخرین سوال
بفرمایید
آقای دکتر عجیبی.
بابتش هم که اتحادیه آفریقا از ضعیف‌ترین اتحادیه هاست، این اتحادیه بیشتر متشکل از چند تا دولت هم غالبا هم به خاطر این هشدار میدن که نابسامانی در سودان در قلب آفریقا و
منتقل نشه.
یک تفاوت، حالا من اینجا هم سریع بگم، یک تفاوت این که غربی ها توجه ویژه تر به مسائل الجزایر دارن تا سودان و سعی میکنن سودان به هر دولتی و با هر گرایش باشه و زودتر جمع بشه، بحث تاثیرگذاری الجزایر به اروپا است. چون مهاجرت ها موج ناآرامی از الجزایر به سرعت به اروپا منتقل میشه و اروپایی ها به این مسئله مقدار حساسن
و بعد این برعکس از اروپا به الجزایر منتقل شد، چون الان ما شاهد این اتفاق در کشور اروپا
نه نابسامانی و چیزه و به خاطر این مقدار شاید تحولات الجزایر و دولت‌های غربی هم تمایل نداشته باشن که یک به قول عربا فودا و نابسامانی جدی در الجزایر ایجاد بشه و سعی میکنن که اتفاق جمع شه، اما به نه خودشون. و در اینجا به نظرم میاد که من به نظرم نقش مردم اگر جدی تر بشه الجزایر خط مقاومت و خط میانه روی باقی خواهد مون، چرا که الجزایر مردمش ارزش‌ها رو مشخص میکنه و این کشور یک مقدار پیشرفته تر از سودانیه که یک مقدار هنوز در سنتی ترن و فضا شکل نگیرن.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی. خیلی تشکر آقای دکتر آجرلو و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی نمودید. امیدوارم بحث امروز تونسته باشه در واقع پاسخگوی بخشی از سوالات شما در خصوص تحولات اخیر در کشورهای شمال آفریقا باشه. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی، مدت زن حدوداً 75 دقیقه از شبکه رادیویی گفتگو. امروز 28 روز از فروردین ماه، 10 ماه شعبان، 6 روز از دهه مهدویت با عنوان تمدن مهدوی پیشگاه صلح جهانی پایان خشونت نامگذاری شده. امیدواریم روزی برسه که همه در صلح و آرامش زندگی کنیم و جهان پر از عدل و داد باشه و ما انشالله یکی از منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم.
تعویل شده است به حضور مقدس امام زمان. بنده های من که صالحند اینها وارث روی زمین خواهند بود. لکن خوب خدایدیم ها، خوب خدایدیم. در این آیه بنده خوبا را نسبت به خود داده است، پس بنده بدا شکامونم؟ خدایا بنده های خوب میگی مال من، آ بنده های بد مال کی؟ نه مال خوده. در یه آیه دیگه گفته سونم مال خودمه. بنده های سیادکار به بنده های من قول یا عبادی، که بنده های من که بی بند و وارند و ولند و معصیتکارم، بگو مایوس نباشید، من بخشندم می بخشم بدون آقا. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نباشید از رحمت من، من همه دونم می بخشم و خدا تواب است، زود به زود توبه ها قبول می کنن. ما این وارث شما رو وارث روی زمین قرار دیم. برای چی؟ هدف از این وارثشیه؟ برای اینکه خودت رو به مقام عبودیت برسانی، برای اینکه بنده واقعی او بشی. من تو رو وارث روی زمین قرار میدهم، هدف حکومت نیست، هدف این است که به مقام عبودیت رسی. اگر میخوای ابر قدرت عالم وجود باشی، بندگی حق را کن. حالا میام سر تعویل. فاسیر من چند تفسیر نگاه کردم، همشون متفقن، روایات به حد تواتر در این زمینه روایت نقل شده است که امام محمد باقر فرمودن که این آیه راجع به اصحاب المهدی فی آخر الزمان، یعنی حور حضرت بقیت الله اصحاب حضرت وارث روی من خواهند بود، که عدل حقیقی و واقعی در سطح زمین پیاده خواهد شد.
صدقت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
در انتهای چهای خستگی شوق پرکشیدن.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
هجده و پنجاه دقیقه اینجا شبکه رادیویی گفتگو و آخرین سه‌شنبه فروردین 1398، بخش دوم کاری برنامه های این شبکه. تا ساعت 22:00 شب با شما همراه هستیم با دیگر برنامه هایی که برای ما آماده کردیم. برنامه زندگی بدون خط خوردگی رو میتونید از ساعت 19 کمتر از 9 دقیقه دیگه شنونده باشید به مدت زمان حدوداً 5 اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:57 دقیقه خواهد بود. بعد از آیش و از آن به سراغ دیگر برنامه زندگی رادیو گفتگو خواهیم رفت. به سمعتون خواهد رسید برنامه گفتگوی فرهنگی به مدت زمان حدوداً یک ساعت با موضوع دکترین مهدویت و راهکارهای توسعه فرهنگ مهدوی. و آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی است. برنامه به مدت زمان 55 دقیقه از ساعت 21:09 شب تقدیم حضورتون میشه با موضوع چشم‌اندازهای آموزش و پژوهش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. امیدوارم که تنظیم وقت بفرمایید و در مسیر باقی مانده برنامه های این نوبتاری ساعت 22 بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هم موج.
موج یاران گل در آمد عاشقم را رهبر آمد عاشقم را رهبر آمد روح و ریحان پیمبر روح و ریحان پیمبر اوج عشق و آور آمد یبن زهرا
سر زده از ناسپیده مهر ور رسیده تخسته حالان مهدی زهرا رسیده
مژده یاران گل در آمد عاشقان را رهبر آمد روح و ریحان پیمبر روح و ریحان پیمبر اوج عشق و باور آمد یبن زهرا
در غم هجر جمالش کرده دلبر مبتلایش گه به دنبالش مدینه گه نجف گه کربلایش گه نجف گه کربلایش
مژده یاران گل در آمد عاشقان را رهبر آمد روح و ریحان پیمبر روح و ریحان پیمبر اوج عشق و باور آمد یبن زهرا
هر کجایی رو نمودم چهره ما هش ندیدم مردم از بس که فراق روی زیبا یش کشیدم روی زیبا یشیدم
مژده یاران گل در آمد عاشقان را رهبر آمد روح و ریحان پیمبر روح و ریحان پیمبر اوج عشق و باور آمد یبن زهرا
یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا ای گل باغ ولایت یوسف زهرا کجایی عاشقان در انتظارن پس غیبت کی میایی پس غیبت کی میایی مژده یاران گل در آمد مژده یاران گل در آمد عاشقان را رهبر آمد عاشقان را رهبر آمد روح و ریحانه پیمبر روح و ریحانه پیمبر اوج عشق و باور آمد اوج عشق و باور آمد یبن زهرا 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 یبن زهرا.
خداوند در قرآن مجید سوره صف می‌فرماید که فرستاده خداوند بر همه ادیان غالب و چیره می شود و بنابر روایت همان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. خداوند سبحان در آیه 54 سوره مبارکه نور می فرماید خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده و عمل صالح پیش ساختند وعده داده که آنها را در زمین نماینده خود گرداند چونان که همانند آنها را خلیفه کرد.